در مورد آیه 101 قرآن کریم میگه چجوری شما به کفر میگرایید در حالی که دو چیز بین شماست، و انتم تتلا علیکم آیات الله، یکی قرآن در بین شما تلاوت میشه، دوم و فیکم رسوله، پیامبر در بین شماست. این نشون میده که قرآن به تنهایی، رسول به تنهایی در واقع نمیتواند تضمین کند هدایت و ایمان رو برای جامعه. جمع بین این دوتاست که میتونه چنین کاری رو بکنه. طبیعتا بعد از شهادت پیامبر یا رحلت پیامبر به هر تعبیری بگیم، این نیاز همچنان مستمر است. حدیث ثقلین همین نکته رو داره میگه، امتداد انتم تتلا علیکم آیات الله میشه کتاب الله، و امتداد فیکم رسوله میشه و عترتی اهل بیتی. لذا بعدش فرمود و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط المستقیم، هر کسی اعتصام به خدا ببرزد این به راه مستقیم هدایت شده. اعتصام به الله ظهورش در چیه؟ در اینه که انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسول. لذا دعای بعد که میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، خب تو این آیه اصلا توضیح داده شده، گفته انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسول، بعدش فرمود و من یعتصم بالله. اعتصام به خدا ظهورش در قرآن کریم و رسول اکرم و بعد از پیامبر هم اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین. لذا اگر به این بپیوندند افراد ایمانشون تضمین میشه، و امر هم شد که واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، که خب حالا چقدر این تأکید قرآنی که پیامبر هم در قالب حدیث ثقلین تبیینش کردن عمل شد بهش بمانه دیگه. نکته دیگه فرمود اتقوا الله حق تقاته، این حرف خیلی سنگینه. گفتیم براتون تقوا معانی متعددی داره، یه وقت متعلق تقوا معصیت است. اتقوا معاصی الله فان الشاهد هو الحاکم، امیرالمومنین علیه السلام فرمود از معصیت خدا تقوا پیشه کنید، بپرهیزید، چرا اون کسی که قرار حکم صادر کنه و قاضی، خود او سر صحنه شاهد جرمی است که داره اتفاق میفته. خب این تقوای از معصیت در آیات قرآن غالبا یا تو خود همین در واقع عبارات امیرالمومنین علیه السلام در همین نهج البلاغه اون بخشش که جمع آوری شده تاکید به اتقوا الله، نه اتقوا معاصی الله. خب این تقوای از خدا یعنی چی؟ این حرف بسیار مهم است. حالا تو این آیه اوج تقوا رو داره میگه، میگه اتقوا الله حق تقاته، اونگونه که سزاوار تقوای الهی است تقوا بیشه کنید. خب اینجا جز اینکه بشر اظهار عجز کنه که خدایا ما در توانمون نیست، عاجزیم از اینکه اونگونه که حق تقوای الهی است ادا کنیم، کما اینکه مثلا جای دیگه فرمود چی؟ فرمود که و ما قدر الله حق قدره، اینا اونجوری که حق خدا بود حق خدا را ادا نکردن. ببینید اینجا فرمود اتقوا الله حق تقاته، چه تنها جاییست که بشر اظهار عجز کنه پیش خدا. فرمود ولا تموتن نه الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلم باشید. تا راجع به این آیه مفصل صحبت کردیم، توی کتاب جان جهان هم یه توضیحی دادم که فرمود لا تموتن الا و انتم مسلمون. از اون طرف هم پیامبر اکرم چی فرمود؟ فرمود هر کسی از دنیا بره و نشناسه امام زمانش رو، این ماتمیت الجاهلیه. دقت کردین؟ بنابراین از این دوتا میشه نتیجه گرفت که نمیرید مگر این که حجت خدا رو در عصر خودتون شناخته باشید. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. خب این نعمت محبت، یعنی این رو بارها من به عزیزان عرض کردم که این محبتی که ما نسبت به هم داریم این میوه ولایته، میوه ولایته، این ولایتی که تو قلوب ماست ما رو اینجوری نسبت به هم دیگه شیفته و دوستدار فرموده. چون نعمت میدونید در قرآن عمدتاً به ولایت تطبیق داده میشه، اون صراط الذین انعمت علیهم اونجا هم همینه، یا اون آیه که ولتسألن یومئذ عن النعیم اونجا هم بحث ولایته. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اونجا هم بحث ولایته. نعمت ولایت تو قرآن، مصداق اتم نعمت ولایت فرمود این نعمت ولایت رو یاد کنید، ولایت رسول الله رو که در وجود مقدس امیرالمؤمنین هم عیناً مصداق داشت، فرمود این نعمت رو شما شاکر باشید، یادتون باشه. منهای این نعمت شما دشمن هم بودید و این نعمت الهی بود که بین قلوب شما الفت ایجاد کرد و در اثر همین نعمت ولایت شما برادر هم شدید. جای دیگه هم فرمود انما المؤمنون اخوه، اینجا بذاریدش کنار این آیه میشه فهمید که مؤمنون مقصود کیا هستن؟ اهل ولایت هستن. انما المؤمنون اخوه فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم ملا شفا حفره من النار فانقذکم منها. در لب پرتگاه آتش دوزخ بودید یا آتش کینه توزی و اختلافات و جنگ بودید، حالا هر جور معنا بشه، و خدا به نعمت ولایت، به یمن ولایت شما را نجات داد از پرتاب شدن در این دره سراسر آتش خشم الهی یا آتش کینه توزی هایی که در بین شما ها بود. روی این نعمت ولایت انسان اگر کار بکنه، شاکر باشه، قدر بداند، این محبت و یگانگی میتونه تو جامعه تحکیم بشه. یعنی اون بعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو زامنش همین وجود ولایت هست در قلوب مؤمنین. فهمد کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون، اینجوری خدا تبیین میکنه آیاتش رو برای شما بلکه شما هدایت بشید، بلکه شما به راه بیایید. بعد فرمود ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، از بین شما یه گروهی باید باشن که اینها دعوت به خیر بکنن. خب این ولتکن منکم امتون به یک معنا نشان میده که این وظیفه عام نیست این آیه، یه گروهی در جامعه اسلامی باید باشن دعات الی الخیر و آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر. اگر این منکم رو به معنای بعضی از جمع شما بگیریم، من تبعیضیه بگیریم، بنابراین یه گروهی تو جامعه اسلامی وظیفه‌مند میشن که دعوت به نیکی ها بکنن، امر به معروف بکنن و نهی از منکر. ببینید سه تا مرتبه اینجا گفته شده. یکی بحث دعوت به خیره. دعوت به خیر عمومیه، یعنی اون کسانی که وظیفه‌شون اینه که دعوت به خیر بکنن، حالا رسانه ها هستن، نمیدونم مبلغین هستن، هر کسی هست، اونها قدم اول باید خوبی ها رو معرفی کنن و دعوت به خوبی ها کنن، کاری به رفتار مردم نداشته باشن، خود خوبی ها رو معرفی کنن، اندیشه های خوب، روحیات خوب، خلقیات خوب، رفتارهای خوب، اینا رو معرفی کنن، کاری به اینکه تو چی کار کردی نداشته باشن، به مخاطب کاری نداشته باشن، برن خوبی ها رو پیدا کنن، عرضه کنن، من چقدر لذت میبرم گاهی اوقات، حالا یا تو صدا و سیما یا تو همین نمیدونم فضای مجازی، میبینم رفتن سراغ یه آدم خیر و کارهای خیری که او کرده رو توضیح میدن. خب اینا کاری به مخاطب ندارن که تو چی کار داری میکنی، دارن اون خیر رو نشون میدن و دعوت میکنن جامعه رو به این که ببینید میشه تو همین دنیای مادی، تو همین دنیای خودخواهی و منفعت طلبی، تو همین دنیای پول پرستی و جاه طلبی تو همین دنیا، ببینید که میشه آدم اینقدر لطیف، اینقدر با محبت، اینقدر خدوم باشه. این کار خیلی کار ارزشمندیه. پس اون گروهی که در جامعه اسلامی مأموریت پیدا میکنن برای این سه تا کار، قدم اولشون رو باید الگوهای مثبت، الگوهای خوب رو شناسایی کنن و عرضه کنن به جامعه. خود این کار بسیار بزرگی میکنه توی تحول جامعه، توی اینکه آدما به فکر برن که میتونن بهتر از اینی که هستن باشن. حالا این یدعون الی الخیر، میگم میخوام تو جزئیات وارد نشم ولی بگم، حیف اینجا نگم دیگه، فرمود بقیت الله خیر لکم. پس یه عده باید تو جامعه باشن دعوت به امام عصر ارواحنا فدا بکنن، چون او تبلور همه خوبی هاست، تجسم همه حسن هاست. لذا ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. این قدم هم خب بعد از اینکه این الگوهای خیر و مثبت رو به جامعه معرفی کردن، نشون دادن که میشه خوب بود تو همین عصر و زمان، اون الگوهای گذشته تاریخ رو فکر نکنید غیر قابل تکراره، صداقت، بخشندگی، سخاوت، شهامت، ایثارگری، تو هر بعدی انسانهای برجسته رو که در عصر و زمان ما زندگی میکنن اینا رو نشون بدن تا مردم بفهمن که تو همین عصر و زمان، تو همین دنیای اینترنت، تو همین دنیای ارتباطات، تو همین عصر فعلی میشود چقدر خوب بود. بل تکن منکم امتون یدعون الی الخیر. قدم دوم، یأمرون بالمعروف. این که امر به معروف بکنن، ببینید فرق است بین دلالت و دعوت با امر و فرمان. در دعوت تحکم نیست، در دعوت موضع مولویت نداره دعوت کننده، مثل یه دوسته، همترازه، داره دعوت میکنه به سمت خوبی ها. اما در امر موضع آمریته، امر به معروفه، یعنی اون چیزی که پسندیده هست. که حالا توی همون زیارت آل یاسین میگید المعروف ما امرتم به، والمنکر ما نهیتم عن، والحق ما رضیتمو، والباطل ما اسخطتمو، والمعروف ما امرتم به، والمنکر ما نهیتم عن. خب معروف پس معلوم شد چیه؟ یأمرون بالمعروف، امر به این پسندیده ها، امر به اون چه که پیامبر و اهل بیت بهش عمل کردن، اونها پسندیده است. حالا امر به معروف، خود امر به معروف یعنی فرمان دادن به نیکی ها، نه دعوت به نیکی ها. دعوت الی الخیر یک بحثه، امر به معروف و فرمان به چیزهای پسندیده یک بحث دیگری است. چه کسی رو میشه بهش امر کرد؟ اولا بدونیم که امر به معروف و نهی از منکر فقط در محدوده واجب و حرامه. این که شما به یک کسی توصیه کنی نماز اول وقت بخونه، نماز شب بخونه، تعقیبات نماز بخونه، بسیار خوبه، یدعون الی الخیر. اما حق نداری به کسی دستور بدی که حتما باید نماز اول وقت بخونی، حق نداری به کسی دستور بدی که باید نماز شب بخونی، باید تعقیبات نماز بخونی. در مستحبات و مکروهات و مباهات امر به معروف و نهی از منکر وجود نداره. پس فقط اگر کسی واجبی رو ترک می کند می شود به او امر کرد که واجبش رو به جا بیاره. اما اگه مستحبی رو ترک کرد نمیشه بهش امر کرد، اگه مباهی رو ترک کرد نمیشه بهش امر کرد. کمان که در نهی هم ینهون عن المنکر همینطوره، کسی که مکروهی رو مرتکب میشه نمیشه او رو نهی کرد، یعنی نهی آمرانه ها. یه وقت نصیحتش میکنید، یه وقت نه، نهی آمرانه میکنید. دقت کردین؟ بنابراین این حوزه، این که اصلا راجب چی میشه امر به معروف نهی از منکر کرد، این یه بحثه. حوزه دومه که کی میتونه امر به معروف و نهی از منکر بکنه؟ تا من معروف رو نشناسم، منکر رو نشناسم، میتونم امر به معروف و نهی از منکر بکنم؟ قطعا نه. پس شناخت معروف و منکر هم یک بحثه. بحث بعدی، حالا من معروف رو میشناسم، منکر رو میشناسم، اما خودم عامل به اون معروف نیستم، خودم تارک اون منکر نیستم، آیا جا داره که امر به معروف و نهی از منکر بکنم؟ آیا این امر و نهی من مؤثره؟ پس قبل از این که به دیگران بپردازم، به خودم بپردازم، ببینم اون کار نیک رو انجام میدم، اون کار بد رو اجتناب میکنم ازش. اگر خودم در این زمینه لنگشی دارم، اول به خودم بپردازم، اول به خودم امر کنم که به معروف پایبند باش، اول خودم رو نهی کنم از اینکه آلوده به منکر باشم. خب حالا چی؟ من شناختم و علم پیدا کردم معروف و منکر چیه. دوم، خودمم عامل به معروفم، تارک منکرم. حالا میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم، طرف مقابلم رو نگاه کنم، طرف مقابلم در چه افقیه، تو چه سطحیه، آیا علم به معروف بودن این داره، آیا علم به منکر بودن این داره؟ اگر علم نداره و بدون قصد و غرض از سر نادانی و ناآگاهی اون معروف رو ترک کرده یا اون منکر رو بهش مبتلا شده، اینجا جای امر و نهی نیست، جای ارشاده، جای آگاهی دادنه، جای روشنسازیه. اینا رو حالا من اگه بخوام مثل آقای اجتماعی امروزشو بگم، خیلی بحث طولانی میشه. پس اینم یه بحثه، امر کردن از موضوع مولویت و تحکم، امر کردن به معروف مستلزم اینه که من بدونم مثلا این آدمی که حالا مثلا این معروف انجام نمیده یا اون منکر رو داره انجام میده، علم به معروف و منکر داره یا نه. اگر نداره، برم بهش آگاهی بدم، هنوز نوبت به امر و نهی نرسیده، او رو مطلعش کنم، قانعش کنم که این کاری که میکنی کار پسندیده ای نیست، نه قرآن، نه اطاعت، نه عقل، نه مصلحت خودت و جامعه اقتضای چنین کاری رو نمیکنه. او رو قانع کنم، آگاهش کنم و قانعش کنم. بدون امر وقتی قانع شد، چه بسا خودش عمل بکن. دیگه چی؟ من به کسی میتونم امر و نهی مؤثر بکنم که او به من خوشبین باشه، منو دوست بداره. فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. فرمود مؤمنین و مؤمنات دوستدار هم دیگه هستن، ولی هم دیگه هستن. بعد فرمود امر به معروف و نهی از منکر میکنن. یعنی زمینه مؤثر واقع شدن امر به معروف و نهی از منکر اینه که من اولا نه از سر خودنمایی، قدرت نمایی، تحقیر طرف مقابل، خدای نکرده امر به معروف و نهی از منکر بکنم، بلکه از سر خیرخواهی و محبت امر به معروف و نهی از منکر بکنه. خیرخواهانه، و این لازمش اینه که او تصویر مثبتی از من داشته باشه. اگر تصویری که از من داره یه تصویر زشت و تنفر انگیزی خدای نکرده، خب من امرم بکنم که این اثر معکوس میذاره. پس باید اول یه کاری کنم منو دوست بداره تا این امر من تأثیر بگذاره روش. پس باید با محبت باش رفتار کنم قبلا، که او یک تصویر مثبت از من داشته باشه. بدون من نمیخوام او رو خوردش کنم، تحقیرش کنم، نمیخوام بالا دست بودن خودم رو بهش نشون بدم. هیچ کدوم از این غرض‌ها نیست، فقط از سر خیرخواهی و محبته که دارم به او امر به معروف و نهی از منکر میکنم. خب اینم یه بحث دیگه. حالا میگم بحثا فراوانه در این زمینه. حالا این که حالا من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، با چه ادبیاتی، با چه زبانی با اون صحبت بکنم؟ گاهی اوقات من تو فضای ذهنی و فکری خودم با ادبیات خودم با یک کسی صحبت میکنم که اصلا براش جذاب نیست این ادبیات، اصلا براش مفهوم نیست این ادبیات. اگه من بخوام یه نوجوان، یک جوان امروزی رو امر به معروف و نهی از منکر بکنم، باید ادبیات او رو یاد بگیرم، باید شکل صحبت او رو یاد بگیرم، شوخیای او رو یاد بگیرم، نحوه در واقع گفتگوی با او رو یاد بگیرم، بعد شروع کنم به حرف زدن. نه اینکه حالا من به عنوان حال مثلا یه آدمی با ادبیات خیلی ثقیل حوزوی برم مثلا یه نوجوان 16-17 ساله رو بخوام حالا با همون ادبیات باش صحبت کنم، این نه میفهمه، نه براش دلنشینه، نه اثری میگذاره روش. ادبیات او رو هم، سطح فکر او، میزان اطلاعات و تحصیلات او رو در نظر بگیرم، جوری حرف بزنم که برای او مفهوم باشه، نه سنگین‌تر از این حرف بزنم که نتونه بفهمه، نه ساده‌تر از اون حرف بزنم که از دیدش یه حرفای مثلا مبتذل و سطحی بیاد، متناسب با سطح فکری او حرف بزنم. فراوان نکته هایی که در اینجا در بحث امر به معروف و نهی از منکر باید بهش توجه کرد. خدا لطف کرد تو مجموعه درسای از مکتب عاشورا، شاید نزدیک دیگه حالا به 20 سال داره میشه، 18-19 سال قبل، در یکی از درسای از مکتب عاشورا درس امر به معروف و نهی از منکر رو توضیح دادیم، دو جلسه کاملش فکر میکنم راجبش صحبت کردیم، فایلاش خوشبختانه تو دسترس هست، عزیزان مراجعه کنن، نکته های شاید مفیدی براشون داشته باشه. به هر حال خدای ناکرده اگر ما غلط وارد وادی امر به معروف و نهی از منکر بشیم، بدون اطلاعات، بدون آگاهی، بدون شایستگی ها، بدون مهارت های لازم وارد این وادی بشیم، چه بسا امر به معروف ما بشه نهی از معروف و نهی از منکر ما بشه امر به منکر. همینه که داریم تو آخر الزمان اتفاق میفته دیگه، که به جای امر به معروف و نهی از منکر امر به منکر میکنن و نهی از معروف. خب یه مصداقش میشه همین که شما جوری وارد عمل شدی غلط که طرف مقابل سر لج افتاد و دیگه مصر بر ادامه دادن اون منکر خواهد شد، متنفر از اون معروف خواهد شد. غلط وارد عمل شدن اثر عکس میبخشه گاهی خود. بنابراین اینها رو باید در نظر گرفت. فرمود اون گروهی که از بین شما، منکم امه، اون گروهی که از بین شما، البته گفتم یه تفسیر دیگه هم داره دیگه، ببخشید من یه ادامه ندم، ولی یکی از معانی که از این آیه کردن اینه که این من تبعیضیه باشه و یه گروه اختصاصی در جامعه این مسئولیت رو باید عهده‌دار بشن. فرمود اگر این کار با این توضیحاتی که بنده دادم که هنوز یک دهم توضیحات شرط و شروط امر به معروف و نهی از منکر نیست، اگر این کار درست بشه، اولئک هم المفلحون، هم اون گروهی که دارن دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر میکنن، هم اینها رستگارند، هم اگر کل امت رو بگیریم، کل امتی که درش این جریان دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر باشه، اینها به فلاح میرسن، به بالندگی میرسن، به رشد میرسن، به رستگاری میرسن. امیدواریم خدای متعال ما رو اهل خیر قرار بده و اهل معروف و تارک از منکر قرار بده، عارف به خیر، عارف به معروف، عارف به منکر قرار بده و داعی الالخیر و آمر به معروف و ناهی از منکر قرار بده. عرضم کردم مصداق اتم خیر وجود مقدس از تبقیت الله هر